ساعت 7 به وقت ایران است و در ادامه شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در شامگاه 26 آبان ماه در کنار شما هستیم. دو روز پس از اعتراض‌های گروهی از معترضان به افزایش نرخ بنزین و سه روز پس از اعلام تصمیم دولت ایران در این زمینه، همچنان اعتراض ها ادامه داره و در این مجله درباره اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی شما رو در جریان آخرین خبرها و تحولات بگذاریم در ایران و جهان. همراه بشیم با رویا کریمی مجد که در این ساعت خبرها رو به آگاهیتون خواهد رسوند. خانم کریمی،
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا در ایران و هر گوشه ای از جهان. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تلاش برای استیضاح حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اقدام جوامری امضا از سایر نمایندگان کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، مجتبی زنور از نمایندگان اصولگرای مجلس در حال جمع‌آوری امضا از نمایندگان برای استیضاح حسن روحانی به دلایلی چون ایراد سخنان تفرقه‌آمیز و بی‌کفایتی در امور اجرایی بود. بنا به همین گزارش، شمار نمایندگانی که این درخواست را امضا کردند تا عصر یکشنبه به 50 تن رسید. این در حالی است که نماینده بوکان نیز در اعتراض به رویه علی لاریجانی رئیس مجلس در اداره این نهاد، استعفای خود از سمت نمایندگی را اعلام کرد. محمد قاسم عثمانی پس از نطقی در صحنه علنی با بیان اینکه اگر بناست رئیس مجلس نظر خودش را نه برای نمایندگان بلکه در مراکز تصمیم گیری بیان کند، پس نمایندگی ما بی ثمره است، از نمایندگی استعفا داد. بنابر گزارش‌های غیر رسمی، در جریان اعتراض‌های سه روز اخیر در ایران، چند تن از تظاهرکنندگان در شهرهای اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کرج و شیراز به دست نیروهای ضد شورش کشته شدند. تعداد دقیق کشته شدگان روشن نیست، اما ویدیوهای پرشماری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به طور مستقیم به معترضان شلیک می‌کنند. ویدیوهایی هم از افرادی انتشار یافته که در خیابان هدف گلوله قرار گرفتند. نورالله طاهری، فرماندار شهریار در استان تهران، هم گفته است که در اعتراض‌های روز شنبه این شهر بیش از 70 تن زخمی شدند. در این حال، به گفته علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، یک مأمور پلیس نیز در جریان درگیری‌های روز گذشته این شهر کشته شده است. از سوی سایت عصر ایران خبر داده است که در جریان درگیری‌های منطقه محمد شهر کرج، چندین بانک تخریب و شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، رفاه و امیران در منطقه کیانشهر کرج به آتش کشیده شدند. دامنه اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران تا روز یکشنبه به حدود بیش از 100 شهر مختلف ایران گسترش یافت. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، تاکنون بیش از 1000 نفر نیز در اعتراضات اخیر بازداشت شدند. بر اساس همین گزارش، بیشترین درگیری‌ها در استان‌های خوزستان، تهران، فارس و کرمان بوده است. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با شلیک گلوله اقدام به سرکوب معترضان می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران در این حال خبر دادند که بیش از 100 بانک و 57 فروشگاه بزرگ به نوشته آنها تنها در یک استان به آتش کشیده شده است. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای روز یکشنبه حمایت کامل خود از افزایش قیمت سوخت در ایران را اعلام کرد و گفت این تصمیم باید اجرا شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنان روز یکشنبهش کشته شدن شماری از تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف کشور را تایید کرد.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مصوبه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد. تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد.
در حالی که بنابر گزارش‌های غیر رسمی در جریان اعتراض‌های سه روز اخیر چند تن از تظاهرات کنندگان کشته شدند، اما دولت یا نهادهای انتظامی تا کنون به جز یک نفر در سیرجان کشته شدن هیچ یک از تظاهرکنندگان را تایید نکردند. سخنان علی خامنه‌ای در شرایطی بیان می‌شود که بنابر گزارش‌های اعتراض‌های مردمی در ایران روز یکشنبه و برای سومین روز متوالی در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور ادامه دارد. با گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که به رغم تعطیلی تعدادی از مغازه‌های بازار بزرگ تهران در دو روز اخیر، پلیس امنیت سعی در بازگشایی این مغازه‌ها کرده است. اعتراض‌های مردم ایران از روز جمعه و پس از اعلام افزایش نرخ بنزین آغاز شده و در سه روز اخیر ادامه یافته است. محمد،
سپاسگزارم از رویا کریمی مشک که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این شامگاه پاییزی و سرد، با نگاهی به آخرین رویدادها در ارتباط با تحولات در ایران. آیت الله خامنه ای و واکنش او به اعتراض معترضان. رهبر جمهوری اسلامی کشته شدن تعدادی را تایید کرد. آخرین گزارش ها از ادامه اعتراض ها، واکنش های داخلی و بین المللی همراه با آمار کشته شدگان، و ناگهان اینترنت در ایران از دسترس خارج شد. محدودیت های 24 ساعته دولتی برای اینترنت در ایران. همه این مطالب رو در ادامه با هم خواهیم شنید و شما هم میتونید ما رو همراهی کنید و یاری کنید با پیام‌های خودتون، که اگرچه دسترسی به اینترنت محدود شده در ایران، میتونید از پیامگیر ما استفاده کنید که در ادامه شمارش رو حتما برای شما خواهم گفت. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سومین روز اعتراضات در ایران پیش روی ماست. همونطوری که میدونید، افزوده شدن بر قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیمی که شورای عالی اقتصادی سران قوا گرفت، به بروز اعتراض‌هایی در شماری از شهرهای ایران دامن زد. گزارش رسمی از 3 کشته و گزارش‌های غیر رسمی از 10 ها کشته در جریان این اعتراض‌ها حکایت می‌کنه. بابک غفوری آذر همکارم در استودیو حضور داره تا با بابک نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولاتی که تا این لحظه به دست ما رسیده، با همه دشواری‌هایی که به جهت محدودیت اینترنت در ایران وجود داشته. بابک،
درسته محمد، همچنان محدودیت های اطلاع رسانی از ایران بر جا هستش، برقرار هست، همچنان وضعیت ارتباط های اینترنتی مختل هستش و تماس با ایران از طریق صرفا تماس های تلفنی مقدور هستش و تماس های تصویری ممکن نیست، و در چنین شرایطی که دسترسی به اخبار مشکله، همچنان اعلام دقیق جزئیات اتفاقاتی که به ویژه امروز داره در شهرهای مختلف ایران میگذره بسیار مشکل شده، از جمله موضوع افراد کشته شده که گزارش‌های بسیار متعددی داره از قول منابع غیر رسمی منتشر میشه، در تصاویر ویدیویی که منتشر میشه شلیک مستقیم به سمت مردم به صورت واضح دیده میشه، و در کنارش پیام‌های زیادی منتشر میشه از جانب مردم مختلف که میگن که به چشم خودشون کشته شدن افراد دیدیم. اما
دقیقاً آماری هست غیر رسمی که اشاره شده باشه که چه تعداد بودن؟
نمیتونیم به صورت غیر رسمی به یک رقم دقیقی برسیم از میزان کشته ها، چون بسیار پراکنده هست، در استان‌های مختلف پراکنده هستش. ما در ادامه این مجله مثلا درباره استان کردستان داریم تلاش میکنیم با یک روزنامه‌نگار گفتگو کنیم که به صورت مشخص به ما بگه که در شهرهای استان کردستان که مثلا گفته میشه در شهرستان جوانرود تعداد زیادی کشته
به جا گذاشته،
دقیقا بدونیم که صحنه به چه گونه هستش، و همچنین در شهرهای دیگر مثل استان خوزستان. امروز میتونیم بگیم که اعتراض‌ها به ویژه در استان فارس و در شهر شیراز گسترده بوده. چند ویدیویی که در این دشواری اطلاع رسانی منتشر شده به طور مشخص اشاره میکنن که درگیری‌ها برای امروز در شیراز اتفاق افتاده. مثلا صدای یکی از این ویدیوهایی که برای شیراز هستش رو میتونیم الان بشنویم. در این ویدیو شعاردهی به گوش میرسه، مرگ بر ضد ولایت فقیه گفته میشه، و تعداد افرادی هم که در کنار آتش زدن و صدای شلیک گلوله در حاشیه هست شنیده میشه. در تهران گزارش‌ها حاکی از این بوده،
یعنی بازار نشوندنده یک نوع رویارویی اونطوری که تو گفتی،
به نظر اینجوری میادش، مشابه ویدیوهای دیگری که داریم میبینیم از درگیری‌ها. یک اتفاقی هم که افتاده امروز، در واقع تعیین دقیق این که ویدیوها برای امروز هست یا ممکنه که به درگیری‌های دیروز مربوط باشه بسیار مشکل شده در این شرایط فعلی و تلاش‌ها برای اینکه بتونیم بگیم که به صورت دقیق آیا ویدیو مال امروز هستش یا نه دشوار هست. از تبریز خبر میرسه که امروز در دانشگاه تبریز هم دانشجویان اعتراض کردند و برخی خبرها حاکی از اینه که مقابله نیروهای امنیتی رو داشتیم باشون. در تهران گزارش شده که در بازار تهران امروز صبح به گفته برخی منابع رسمی، مثلا دبیر کل جامعه اسلامی اصناف گفته که عده‌ای فضای بازار رو متشنج کردن، این مقام رسمی که به معنی اینه که اعتراض‌های در جریان بوده. چند ویدیو هم منتشر شده که گفته شده که امروز صبح تهران هستش. یکی از این ویدیوها رو میتونیم بشنویم.
بازار این
بازار تهران حاشیه تهران هم گفته میشه در اطراف جاده صابه باز هم درگیری ها امروز ادامه داشته. در ماهدش گزارش شده که اعتراض ها وجود داشته. در کنار اون هم مثلا خبرهای رسمی داریم از جانب برخی منابع رسمی. در اصفهان از تعطیلی مترو گزارش ها منتشر شده، غیر از تعطیلی مدارس، و گزارش های مختلفی هم درباره آمار بازداشتوها هستش که به ویژه در گزارش خبرگزاری فارس که برای ساعتی دسترسی به این خبرگزاری از خارج از ایران مقدور شد، دوباره الان دسترسی بهش ناممکن هست به دلیل اختلال‌های اینترنتی فارس، به نقل از یک نهاد امنیتی که اسمش رو نیاورده یک گزارش به نسبت جامعی رو منتشر کرده از اینکه ابعاد مختلف اعتراض‌ها در دو روز و سه روز اخیر چگونه هستش. در گزارش فارس صرفاً برای دو روز اخیر رو اشاره کرده و گفته که تاکنون 87400 نفر به گفته این خبرگزاری در اعتراض‌ها حضور داشتند که به گفته این خبرگزاری در بیش از 100 نقطه ایران این اتفاق افتاده، ابعاد گسترده‌اش رو داره نشون میده و این خبرگزاری میگه که حجم خشونت و تخریب در این اعتراض‌ها نسبت به تجمعات دی 96 گسترده‌تر هست. این گزارش خبرگزاری فارسی نزدیک به سپاه پاسداران میگه و میگه که تاکنون حدود 1000 نفر در نارامی‌های اخیر به نوشته فارس بازداشت شدند که این هم خودش آمار بسیار بالایی محسوب میشه برای دو روز اعتراض ها. و همچنین فارس مثلا میگه که فقط در یک استان که اسم این استان رو هم اعلام نکرده در گزارش 100 بانک و 57 فروشگاه تخریب شدن و به آتش کشیده شدن. که
این صحبتی بود که مقام های دیگه جمهوری اسلامی هم بهش اشاره کرده و از جمله آیت الله خامنه ای.
همچنین و همچنین در گزارش رسانه‌های رسمی ایران در تلویزیون ایران هم به ویژه امروز که به شدت دارن بر این موضوع میخوان بگن که در واقع شکل اعتراض‌ها شبیه آشوب شده و به نوعی تکرار صحبت‌های خامنه‌ای رو بخوان در گزارش‌ها داشته باشن، این موضوع داره برجسته میشه. همزمان هم گفته میشه در مجلس ایران موضوع اعتراض‌ها برجسته است، هم در جلسه صبح هم در جلسه عصر موضوع مطرح بوده. در جلسه صبح که جلسه به صورت غیر علنی اداره شده بخشیش که با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده، اونجا گفته شده که آقای شمخانی هم بازم یه گزارشی رو برای نمایندگان بیان کرده درباره ابعاد مختلفش. در جلسه بعد از اون گزارش‌هایی منتشر شده در مبنی بر استعفای تعدادی از نمایندگان مجلس که دست کم در یک مورد محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس از همین شهرهای استان کردستان، اونجا آقای بوکانی به نحوه اداره مجلس در به نحوه اینکه مجلس در جریان این تغییر قیمت بنزین نبوده اعتراض کرده، استعفای خودش رو به صورت رسمی بیان کرده. در کنارش خبرگزاری ها دارن گزارش میگه چند نماینده مجلس هم گفتن که میخوایم استعفا بدیم.
از اون آقای صادقی مطرح شده بود،
محمود صادقی، ولی تایید نشد که گفته که به خبرنگاران که میخوام استعفا بدم، اما به صورت رسمی از پشت تریبون استعفای ایشون اعلام نشده. در کنارش مثلا میگن چند نماینده دیگر هم مثل آقای فتحی گفتن که میخوایم استعفا بدیم، که اینم تحول قابل توجهی محسوب میشه در کنار اخباری که درباره همچنان ادامه اعتراض ها و سرکوب ها داره منتشر میشه.
خب اگر اجازه بدی بابک، با توجه به اینکه اشاره هم کردی که قراره که ما تماسی داشته باشیم با یکی از روزنامه‌نگارانی که در مناطق کردنشین هست، آقای عدنان حسن‌پور با ما هستند روی خط ما. آقای حسن‌پور بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به این بپردازیم که الان وضعیت در مناطق کردنشین به چه صورتی؟ آیا اعتراض‌ها همچنان ادامه داره یا فروکش کرده؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که نخیر، فروکش نکرده. مریوان، شهری که بنده زندگی میکنم، از دیروز صبح اعتراضات شروع شد و امروز هم ادامه داشت. تو شهرهای دیگه هم، تو سنندج، تو جوانرود، تو کرمانشاه، تو سرقز و بوکان و اینا هم اعتراضات در حد وسیعی بوده، تو شهرهای دیگه هم بوده، اینا خیلی وسیع بوده و میزان کشته شده هم بالاست. تو مریوان دیروز
آیا شما آماری دارید که آمار تایید شده ای باشه درباره اینکه چه تعداد از افراد کشته شدن در این درگیری ها و در اعتراضات؟
بله، در مریوان دیروز 6 نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. امروز هنوز دقیق معلوم نیست، ولی بین 1 تا 4 نفر امروز هم جان خودشون رو از دست دادن.
از سوی دیگه برخورد نیروهای انتظامی به چه صورتی بوده توی این ماجرا و توی این اعتراض های این دور؟
به شدت برخورد خشنی بوده. مردم اعتراضاتشون رو کاملا مسالمت آمیز شروع کردن، مسالمت آمیز رو ادامه دادن، ولی از عصر دیروز برخوردها به شدت تند شد و به سمت خشونت خیلی زیادی رفت. مستقیم گلوله جنگی به سمت مردم شلیک کردن. بنده امروز خودم شاهد یک مورد بودم که یک جوان حدودا 20 ساله‌ای تو بیمارستان بوعلی مریوان از ناحیه سر هدف گرفته شده بود. این نوع تیراندازی و این نوع برخورد خیلی مستقیم سالهاست که سابقه نداشته، ولی متاسفانه دیروز و امروز کل نیروهای امنیتی به همین نحو با مردم برخورد کردن.
آقای حسن‌پور، با توجه به اینکه به هر حال شما در مریوان زندگی میکنید، بیشتر چه اقشاری در زمره معترضان بودن شما مشاهده کردید؟ در این اعتراض‌ها بیشتر چه گروهی حضور داشتند؟
اگه اینو به اصطلاح قشر بندی بکنیم نمیشه گفت. خب طبیعتاً جوونا بیشتر هستن، جوونا و میان سالا، اما اونم به دلیل نوع اعتراضات دیروز که تا حدی که مسالمت آمیز بود، اتفاقاً افراد با سن بالا شروع کردن. خبری که بنده دارم، افرادی که راننده ماشین بودن، راننده تاکسی های داخل شهر بودن، اونا شروع کردن، سن خیلی بالایی هم دارن، ولی از همه قشری بودن. طبیعتاً تا به سمت خشونت بیشتر میره، جوونا بیشتر تو میدان حضور پیدا میکنن.
الان وضعیت شهر به چه صورتیه؟ آیا نیروهای انتظامی حضور گسترده‌ای دارن در شهر؟
به شدت حضور گسترده‌ای دارن، هم نیروهای انتظامی، هم نیروهای سپاه پاسداران، و حتی بنده امروز غروب نیروهای ارتش رو دیدم که گسیل شده بودن به سمت شهر.
و بیشتر برخوردها از سوی نیروهای انتظامی صورت میگیره یا بسیج، سپاه و اونطوری که شما اشاره کردید، گفتید که نیروهای ارتشی هم حضور داشتن امروز در میدان؟
نیروهای ارتشی غروب اومدن، فکر نکنم اونا ندیدم که برخوردی بکنن، ولی نیروهای سپاهی و نیروهای انتظامی برخورد کردن، بیشتر هم اونا بوده. دیروز ابتکار عمل بخش عمده‌اش در دست نیروی انتظامی بود، امروز سپاه پاسداران بود.
سپاسگزارم عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار در مریوان، که ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به آخرین تحولاتی که در مریوان بود، از شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها قرار گرفته و در اونجا هم معترضان حضور دارن. اونطوری که آقای حسن‌پور گفت، تعدادی هم کشته اعتراض‌ها در مریوان به جا گذاشته. همچنان با این موضوع، یعنی موضوع اعتراضات، 2 روز پس از اعتراض‌های معترضان به افزایش نرخ بنزین و 3 روز پس از اعلام این تصمیم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، با شما همراه هستیم. این مسئله فقط ابعاد داخلی نداشت، بلکه واکنش‌های بین‌المللی رو هم در خودش برانگیخت. شاهین بشیری همکارم نگاهی داشته به این واکنش‌های بین‌المللی که نسبت به این اعتراض‌ها صورت گرفته.
در واکنش‌ها به اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین در ایران، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 25 آبان ضمن بازنشر یک توییت سابق خود، خطاب به مردم ایران اعلام کرد که ایالات متحده با شماست. آقای پومپو سال پیش در صفحه توییتر خود نوشته بود: پس از 40 سال بیداد، مردم پر افتخار ایران در مورد سوء استفاده‌های حکومتشان ساکت نمی‌نشینند. ما هم ساکت نخواهیم ماند. وی افزود: من پیامی برای مردم ایران دارم. ایالات متحده صدای شما را می شنود. ایالات متحده از شما حمایت می کند. ایالات متحده با شماست. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شنبه 25 آبان اقدام حکومت ایران در قطع اینترنت را محکوم کرد. مورگان اورتگاس در توییتی نوشت: ایالات متحده در کنار مردم رنج دیده ایران می ایستد که اکنون علیه تازه ترین بی‌عدالتی توسط حکومت فاسد دست به اعتراض زدند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرده است: ما تلاش‌ها برای قطع دسترسی به اینترنت را محکوم می‌کنیم. بگذارید آنها حرف بزنند. شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس که اختلال و قطع اینترنت را در نقاط مختلف جهان رصد می‌کند، گزارش داده که شبکه‌های تلفن همراه اول، رایتل و ایرانسل در ایران از ساعت 6 عصر روز شنبه به وقت محلی خاموش شدند. به دنبال بروز این وضعیت، دسترسی کاربران به اینترنت که از سوی شبکه‌های یاد شده ارائه می‌شد، قطع شده است. این شبکه دلیل قطعی گسترده اینترنت در ایران را ناشی از تشدید اعتراض‌ها در کشور دانسته است. در همین حال، ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان، در توییتی نوشت که امکان فنی بازگشایی اینترنت به روی مردم ایران وجود دارد. سفیر آمریکا در آلمان نوشته است: ما توانایی فنی این را داریم که اینترنت را به روی مردم ایران بازگشایی کنیم و مطمئن شویم که از گزند سانسورچی‌های حکومتی در امان است. به افزود: آمریکا و اروپا باید با هم اقدام کنند. واکنش خبرگزاری‌های خارجی عموماً به منعکس کردن خبرها محدود بوده و کمتر به تحلیل خبرها پرداختند. از جمله خبرگزاری رویترز، سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز یک شنبه 26 آبان در جلسه درس خارج فقه را منعکس کرد که با اشاره به برخی رویدادهای دو روز گذشته گفته است: سران قوا به پشتوانه کارشناسی یک تصمیمی گرفتند و طبعاً باید اجرا شود. به افزوده است: یقیناً برخی مردم از این تصمیم نگران و ناراحت می شوند یا به ضرر آنهاست، اما تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است. خبرگزاری رویترز همچنین به بخش دیگری از سخنان آیت الله خامنه ای اشاره کرده که از مردم خواسته تا از افرادی که تخریب می کنند فاصله بگیرند. به گفته وی، در برخی از شهرهای کشور مشکلاتی هم درست شده، تعدادی هم جان باختند و مراکزی تخریب شده است. در همین حال، خبرگزاری اسوسییتد پرس هم به نقل از خبرگزاری ایسنا خبری را بازتاب داده که به دستگیری 40 نفر در یزد اشاره کرده و آنها را اخلالگر خوانده، که به نوشته این خبرگزاری اقدامات خرابکارانه انجام می‌دادند و بیشتر آنها از افراد محلی نبودند.
نگاهی بود به واکنش‌های بین‌المللی به اعتراض گروهی از معترضان به افزایش نرخ بنزین در تهران و دیگر شهرهای ایران که بیشتر واکنش‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا بود و تا این لحظه کشورهای اروپایی هنوز واکنشی رو نشون ندادند در این خصوص. اما همچنان با شما همراه هستیم با این موضوع، موضوع اعتراض‌ها به افزایش نرخ بنزین، و در اینجا همراه میشیم با دو مهمان این برنامه: حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، و سعید بشیرتاش، فعال سیاسی در بروکسل. آقای فتحی، من بهتون سلام میکنم و مایلم از شما آغاز کنم که در تهران هستید، با توجه به اینکه اینترنت الان دسترسیش در ایران محدود شده و با توجه به برخوردی که نیروهای دولتی و حکومتی کردن با معترضان در بیشتر شهرهای ایران که ویدیوهاش توسط شهروند روزنامه نگاران منتشر شده، آیا این تونسته بازدارندگی رو ایجاد کنه در ادامه این اعتراض ها؟
فکر نمی کنم تا حال حاضر که این بازدارندگی رو ما مشاهده نمی کنیم، به این دلیل که مردم خواسته غیر منطقی نداشتن که چنین برخوردی باهاشون بشه که بازداشت بشن، سرکوب بشن و یا حتی کشته بشن. خواسته مردم یک خواسته منطقی بود در اعتراض به یک گرانی غیر منصفانه، و این روند فعلا ادامه داره و اعتراض ها فعلا به نظر من تا اونجا که من مشاهده کردم فروکش نکرده.
یعنی الان در تهران همچنان این اعتراض ها رو میشه دید در برخی از نقاط تهران؟ بیشتر کدوم نقاط هست که دستخوش این اعتراض ها هستش؟
ببینید، در فقط شهر تهران نیستش که، در اکثر شهرها در ایران این اعتراضات وجود داره و خواسته‌ای هم که مردم دارن در حقیقت بازگشت به شرایط قبل هستش. هرچند شرایط قبل هم چندان عادلانه نبود، ولی با این حال این وضعیتی که الان هست نه در تهران بلکه در اکثر شهرها نشونه این هستش که ناآرامی ها و یا اعتراضات استمرار پیدا کرده. در اکثر نقاط ایران ما شاهدش هستیم و خبرها هم با وجود این که در ایران اینترنت نیست انعکاس پیدا کرده در شبکه‌های جهانی و رسانه‌های داخلی به نوعی. البته
الان یعنی تهران وضعیتش آرام شده اونطوری که رسانه‌های داخلی دارن گزارش میکنن، مثل رادیو ایران، مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید تهران شهر خیلی گسترده‌ای هستش، اینجوری نیستش که مثلا یه خیابون داشته باشه عنوان بشه که بله فلان خیابونی که مثلا تهران بوده آرام شده. تهران به دلیل گستردگیش کانون‌های اعتراض هم گسترده هستش. ممکنه در یک نقطه مثلا بازار رو آروم شد یا آروم کردن، ولی فقط انحصار بازار نبودش که بگیم که تمام تهران آروم شد. این مسئله به دلیل گستردگی تهران در مناطق مختلف وجود داره و نمیشه به نوعی تهران رو ما آروم بدونیم.
آقای فتی اجازه بدید به سراغ آقای بشیرتاش برم در بروکسل. آقای بشیرتاش، در گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده اشاره شده به حجم تخریب گسترده و حتی گسترده تر از آن چیزی که پیش از این در اعتراضات رخ داده بود. دلیل این تخریب گسترده از سوی معترضان چه بوده که حتی این مسئله در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم بارها روش تاکید شده و تکرار شده از جمله آیت الله خامنه‌ای؟
اول از همه این که بخوایم بگیم تمام این تخریب ها کار معترضانه، من این رو مطمئن نیستم، چون خود من که در سال 78 تیر 78 در تهران بودم شاهد این بودم و اطلاعات موثق داشتم که خود عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تخریب ها و به خصوص در آتش زدن یک اتوبوس دست داشتن برای اینکه بتونن بهتر سرکوب بکنن. اما خب طبیعیه که موقعی که مردمی زیر فشار قرار داشته باشن، ببینید الان هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اجتماعی و به خصوص الان از نظر اقتصادی مردم زیر فشار هستن و موقعی که راهی برای نه انتخاب برای نماینده هاشون دارن نه اینکه میتونن دخالتی بکنن در تعیین سرنوشتشون، احساس میکنن که به شکلی از همه نظر زیر فشار هستن، موقعی که اعتراضات میشه طبیعیه که بعضی مواقع برخوردهای به هر حال ممکنه جایی هم آتش زده بشه، همونجوری که در کشور اروپایی مشاهدهش هستیم، در خود بروکسل یا در فرانسه که در به هر حال مهد دموکراسی هستش و مردم میتونن نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، احزاب آزاد هستن، بعضی مواقع بعد از تظاهرات میبینیم برخوردهای خشنی صورت میگیره. این یک امر به نظر من میتونه طبیعی باشه بعد از این همه فشاری که بر روی مردم وارد شده و من فکر میکنم این نشان دهنده این است که مردم به شدت ناراضی و عصبی هستن از ناکارآمدی حکومت.
اما آقای بشیرتاش، چرا به این شدت و به یک باره این مسئله گسترده شد، یعنی خودش رو گسترش داد در دیگر شهرها این اعتراض‌ها؟
ببینید اول از همه این که خود جمهوری اسلامی هم ببینیم به شدت وحشت کرده و برخورد بسیار خشنی داشته. این که بسیار گسترده شده که واقعا در 40 سال اخیر بی سابقه بوده، به قول خبرگزاری فارس در بیش از 100 نقطه این اعتراضات رخ داده و در شهرهای کوچک در مناطقی که برای تنگ دستان بیشتر زندگی میکنن، نشون میده که جمهوری اسلامی به طور کامل پایگاه اجتماعیش رو از دست داده و ناکارآمدیش در زمینه اقتصادی به خصوص مردم رو به این اعتراضات واداشته، نشون میده که از لحاظ اقتصادی مردم به شدت زیر فشار هستن، برای همین هم هستش که اینقدر گسترده و به خصوص در شهرهای کوچیکی که شاید از لحاظ اقتصادی وضعیتشون اونقدر مناسب نیست اعتراضات رو ما بیشتر شاهد هستیم.
خب اجازه بدید آقای بشیرتاش سپاسگزارم، سراغ آقای فتحی بریم و از آقای فتحی هم بپرسم که آقای فتحی با توجه به این که آقای خامنه‌ای در صحبتشون گفتن که باید به این تصمیمی که گرفته شده با چشم خوشبینی نگاه کنند، یعنی از شهروندان دعوت کردن که به این صورت نگاه کنند، و از طرفی هم خب دولت آقای روحانی هم در روزهای گذشته وعده هایی رو داده. فکر میکنید واقعا این مسائل و این نوع نگاه میتونه مردم رو راضی کنه، یا معترضان رو بهتره بگم راضی کنه؟
این وعده هایی که دولت آقای روحانی داده، البته نه خود دولت آقای روحانی، دولت قبلی هم همینجوری بوده، چون اجرایی نشده مردم اعتماد ندارن. یعنی دولت ها متاسفانه در عوض اینکه بیان اعتماد سازی بکنن، به حربه برخورد امنیتی و انتظامی روی میارن. دولت آقای روحانی هم همینجور، این مسئله اینکه تمامی این افزایش قیمت به جیب محروم و مستضعفان خواهد رفت، خب اعلام کردن که 60 میلیون منتفع خواهند شد از این ماجرا. خب یعنی ما 60 میلیون زیر خط فقر داریم در ایران اگر اینجوری باشه، که خیلی فاجعه هستش. و مسئله دیگه این که همون دیر که خدمت شما عرض کردن، چون اعتماد سازی نشده، مردم اعتمادی به دولت ندارن، این اعتراضات ادامه داره و دولت هم در حقیقت با این حرفهایی که زدن، چه خود آقای روحانی چه بعضی از وزراش، میخواستن که در حقیقت آروم بکنن، ولی متاسفانه میگم چون اعتمادی وجود نداره به دولت، این اعتراضات ادامه داره و دولت هم کاری از دستش بر نمیاد، چون واقعیت مسئله رو با مردم در میون نمیذاره. نمیاد بگه آقا من کسب بودجه دادم، این کارو کردم، کسب بودجه هم برطرف کنم. میاد میخواد مردم رو در حقیقت راضی نگه داره، میگه من یارانه ها رو اضافه. خب یارانه شما میخواید 100 تومن رو یارانه بذاری، اون موقع 200 تومن رو قیمت بنزین میکشید، در صورتی که ما میبینیم خیلی ها که در ایران از طریق مسافر کشی با خودروی شخصی خودشون ارتزاق دارن میکنن. آیا این عجیب اونها نمیره؟ چجوری میخوایی شما این اقشایی رو که به یه چنین وضعیت نامساعد اقتصادی دارن میخوایید ارضا بکنید با این وعده هایی که هیچ وقت جامعه عوض نمیشه؟
سپاسگزارم. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران که ما رو همراهی می‌کردن. آقای بشیرتاش، سوال آخر رو از شما می‌پرسم و خیلی کوتاه اگر محبت کنید و جواب بدید، در مورد اینه که با توجه به این اتفاقاتی که رخ داده، آیا نشانه‌هایی از تغییر صحنه سیاسی در ایران رو می‌تونیم از این اتفاقات استنباط کنیم؟
بله، این تغییر از دهه 96 آغاز شد. علت اصلی این اعتراضات ناکارآمدی نظام هستش و نظام توانایی این که خودش رو کارآمد بکنه نداره، چون این ناکارآمدی در دی ان ای خود این نظام هست، بخاطر اون ایدئولوژیه که داره. و برای همین من فکر میکنم این اعتراضات به پایان نخواهد رسید، هر چند که ممکنه مکس یا وقفه کوتاه مدتی پیش بیاد، ولی به صورت هر چند ماه یک بار یا هر یکی دو سال یک بار که به هر حال جدیدن تکرار شده، من میذارم این فواصلش هرچی کوتاه‌تر خواهد شد. و در طی زمان برخلاف جنبش سبز، که جنبش سبز در طی زمان ضعیف و فرسوده میشد و حکومت تونست موفق بشه، در اینجا این حکومتی که در طی زمان فرسوده خواهد شد و این اعتراضات هرچی بیشتر خواهد بود، برای اینکه نظام نمیتونه ناکارآمدی خودش رو پایان بده. برای همین من فکر میکنم نظام در یک سراشیبی قرار گرفته که در طی زمان فرسوده و فرسوده‌تر خواهد شد و مردم به نظر من به این نتیجه رسیدن که این نظام توانایی اداره کشور رو نداره.
سپاسگزارم. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی در بروکسل که ما رو همراهی میکردن. اما ساعتی پیش درباره افزایش قیمت بنزین و نگاه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پرسیدم. آقای خامنه ای گفته بود سررشته ندارم ولی از تصمیم سران قوا حمایت میکنم. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران، از نگاه خودش نسبت به صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه.
به نظر من رؤسای قوا جرأت نداشتن بیان حد بزنن، برای اینکه این تصمیم بسیار عجیب غریبی بوده و در شورای اقتصاد تصمیم گرفته شده و به اتکای آقای خامنه ایه. یعنی وقتی شورای اقتصاد چنین تصمیم مهمی و شوک آوری رو اتخاذ میکنه، بدون تایید خامنه ای این کار رو نمیکنه. و الان هم که جامعه به خاطر همین اقدام به هم ریخته، خب ایشون میاد میگه که نه من کارشناس نیستم و بله من نظر اونها رو تایید کردم. و البته خیلی زیرکانه و دوگانه یه حرفی هم میزنه، میگه باید هم اجرا بشه. آقای خامنه ای در این حالی که گفتش که باید اجرا بشه، از دیدگاه من البته، اونجایی که میگه این تصمیم کارشناسا گرفتن میتونه این بر بشه میتونه اون بر بشه، به نظر من خودش متوجه هستش که ممکنه نتونه در آینده با این بحران‌ها روبرو بشه. لذا اون چیزی که ما به نظرمون میرسه جنبندیمون این است، اینه که اگر مجلس و مجموعه دولت جمهوری اسلامی امروز این تصمیم رو پس بگیره، برگردون قیمت ها رو به مرحله قبل به صورت موقت، البته برای اینکه بحث تموم شدنی نیست، به صورت موقت ممکنه این وضع رو بتونه جامعه از اینجا گذر کنه، ولی اگر که این تصمیم رو نگیره و واقعا فکر میکنن که با سرکوب و سپاه و بسیج میتونن این کار رو بکنن، خیلی خوب، امروز اگر بسیج و سپاه رو آوردن توی خیابون و مردم رو سرکوب کردن، ما اطمینان داریم به دلیل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که دیگه الان مردم هم دیگه به تنگ اومده، دو ماه دیگه شروع خواهد شد، برای اینکه پولی که نیست، خزانه‌ای که خالیه، جیب مردم که خالیه، روز به روز هم داره خالی تر میشه، باید انتظار تشدید این بحران داشته باشه. 7 سال، 8 سال، 4 سال نیروهای آزادی خواه دارن تذکر میدن، میگن اگر تجدید نظر در سیاستتون نکنید، شورش‌های اجتماعی شروع خواهد شد. امروز اون شورش های اجتماعی شروع شده، بنابر گزارش هایی که وجود داره در بسیاری از شهرها، بسیاری از مردم تو خیابون بخونن و متاسفانه البته حملات زیادی هم به خاطر اینکه حکومت خشونت ورزیده، چندین تن آدم بکشته، مردم هم رفتن ناچار شدن حمله کردن به بانک، حمله کردن به مراکز نمیدونم حکومتی، و این وضعیتی است که الان خامنه ای و سران قوا بر مردم ایران تحمیل کردن. مردم مقصر نیستن.
بله، نگاه حشمت الله تبرزدی بود، فعال سیاسی که در ایران با ما گفتگو میکرد و در خصوص صحبت‌های اخیر آیت الله علی خامنه ای میگفت که واکنش آیت الله خامنه ای بود به این اعتراض‌ها. ایشون گفته بود که سررشته نداره ولی از تصمیم سران قوا حمایت میکنه. از دیگر سو همونطوری که میدونید اینترنت در ایران همچنان از دسترس خارجه و به نوعی شرایط خاصی رو پیش آورده برای شهروندان ایرانی، به ویژه گروهی از شهروندان که اخبار و تصاویری رو مخابره میکردند از طریق شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های پیامرسان نظیر تلگرام و واتساپ. از امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک آمریکا، پرسیدیم گزارش‌ها درباره قطع و محدودیت گسترده اینترنت در ایران رو پس از آغاز اعتراض‌های خیابونی به افزایش قیمت بنزین چطوری ارزیابی می‌کنه. امیر رشیدی در نیویورک:
این بار در واقع ما به یک وضعیت خیلی خشنتری نسبت به گذشته روبرو هستیم. ما اگر آخرین باری که اینترنت تو ایران دچار قطعی شد رو ببینیم، یعنی حدود سال، اگه اشتباه نکنم، 3 سال 4 سال پیش، حدود 3 سال پیش، زمانی که تظاهرات سراسری در جریان بود در ایران، اون موقع ما اینترنت رو فقط نیم ساعت قطع داشتیم و در واقع به نظر میومد که خیلی سعی داشتن مدیریت بکنن، یه سری پورت‌ها رو می‌بستن، یه سری سرویس‌ها رو فیلتر می‌کردن، اما این دفعه به شکل خیلی خشنی از همون لحظه اول بدون اینکه اصلا برن سمت اینکه چیزی رو بخوان فیلتر بکنن، کل اینترنت رو قطع کردن. به نظر میاد بعضی از سرویس ها رو احتمالاً حالا به دلیل نیازهایی که بوده برای ارتباط با خارج از کشور به اصطلاح وایت لیست کردن، یعنی توی لیست سفید گذاشتن. واتساپ و اینستاگرام و وایبر به طور مشخص این ست ها اختلال شدید بسیار زیاد دارن، به طوری که ما میتونیم حتی اونها رو به عنوان فیلتر شده اعلام بکنیم. قطعا ضرر زیاد مالی برای مردم خواهد بود و تا کی میتونه ادامه بده؟ ببینید، این وضعیتی هستش که واقعا میتونه به تا مدت های زیادی ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه بعد از سالها سرمایه گذاری کردن روی شبکه ملی اطلاعات، سیستمی که در واقع این امکان رو به مقامات ایرانی میده که شبکه داخلی رو بدون مشکل به حالت خودش نگه دارن کار بکنه، اما به محض اینکه شما میخوای بیای بیرون مشکل داشته باشی، نتونی وصل بشی، اینو سالها روش سرمایه گذاری کردن و الان به بار نشسته، الان دارن نتیجهش رو میبینن. اما مردم و شهروندهای عادی رو به همین شکل پشت این دیوار نگه دارن، بنابراین از نظر فنی اینا هیچ مشکلی ندارن، میتونن این کار رو تا هر زمانی که خودشون احساس بکنن که نیاز هست ادامه بدن.
بله، امیر رشیدی بود، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک آمریکا، که از قطع و محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگفت. شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس هم که اختلال و قطع اینترنت در نقاط مختلف جهان رو رصد میکنه، گزارش داده که شبکه‌های تلفن همراه اول رایتل و ایران سل در ایران از ساعت 6 عصر دیروز به وقت محلی، یعنی به وقت ایران، خاموش شدند و قابل دسترسی نیستند. اما اگرچه اینها قطع شدن، یادتون نره که 2042-021-12-21-12 همچنان در اختیار شما تا پیام های شما، مشاهدات شما و آنچه که می اندیشید درباره این روزها، درباره این اعتراض ها رو بر خودش ضبط کنه. پس میتونید پیامتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما بگذارید. یک بار دیگه اجازه بدید برگردیم به صحبت های آیت الله علی خامنه ای درباره افزایش قیمت بنزین که